شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمانداز هستید. برنامه چشمانداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود.
جمهوری اسلامی چه بر سر شعار عدالت طلبی اوایل انقلاب آورده؟ وعده عدالت چگونه به محاق رفت؟ و خامنه ای اکنون بی عدالتی عمیق و فاصله طبقاتی دستساز حکومتش رو چگونه توجیه می کند؟ به چشمانداز خوش آمدید. من سمیرا قرایی هستم. یکی از شعارهای انقلاب 57 عدالت اجتماعی بود. انقلابیون در کنار وعده استقلال و آزادی دنیایی را تصویر می‌کردند که در آن از اختلاف فاحش و طبقاتی خبری نباشد. جناح مذهبی انقلابیون عدل علی را مثال می‌زدند و وعده می‌دادند که مانند امام اول شیعیان در حفظ بیت المال حتی آتش بر دست برادر خود خواهند گذاشت. 45 سال بعد جمهوری اسلامی بدل به حکومتی شده که پر از رانت‌های خاص، طبقه‌ای با ثروت‌های افسانه‌ای در برابر اکثریت فقیر جامعه، ویژه‌خواری، اختلاس و فساد است. حالا رهبر جمهوری اسلامی در روز 19 فروردین می‌گوید عدالت را باید درست فهمید و عدالت به معنای نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت‌های عمومی است. خامنه‌ای در سال 98 معنای مستضعف را هم تغییر داده بود. او گفته بود مستضعف به معنای اقشار فرو دست جامعه نیست و از اساس معنای آن ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت هستند. در این چشم‌انداز با حضور سه مهمان می‌پرسیم جایگاه عدالت در جمهوری اسلامی کجاست؟ سه مهمانی که من را همراهی می‌کنند: همکارم مراد ویسی، فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی و رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی. سلام میکنم به هر سه شما عزیزان. خوش آمدید به برنامه امروز چشم‌انداز. آقای ویسی، علی خامنه ای یک در جمع دانشجویان گفتگوی انجام داده، با اونها سخنرانی انجام داده، به بحث عدالت اشاره کرده. بریم بخش هایی که مد نظر ماست رو بشنویم، برمیگردیم سوالم رو میپرسم.
یکی از دوستان گفتن که تصور شده که نظر رهبری در مورد مسئله عدالت با سال 80 فرق کرده. اگه فرقی کرده باشه در این جهت فرق کرده که اصرار بیشتر شده بر مسئله عدالت، چون پیشرفتامون در سمت عدالت کم بوده، اصرار بیشتری ما داریم. عدالت یعنی نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت‌های عمومی. همه این فرصت‌ها بایستی به سویه بین مردم، در دسترس مردم قرار داده بشه. امتیاز استفاده فرصت از فرصت‌ها این ظلمه، این خلاف عدالت. اگر چنانچه شما راجع به کسی یه چیزی گفتید، تو فضای مجازی هم پخش کردید، او به هر دلیلی فرصت نداشته باشه که به این حرف شما جواب بده، ضد عدالت. این عدالت نیست، ضد عدالت. از فرصت برابر استفاده نشد. عدالت فقط در مسئله مالی که نیست، مسائل آبرویی، مسائل کاری، شغلی.
بسیار خب آقای ویسی، از سال 67 تا الان شاید ده ها هزار بار علی خامنه ای از کلمه عدالت استفاده کرده. به نظر شما منظور علی خامنه ای از عدالت چیه؟
با سلام خدمت مخاطبین، شما، خانم کنعانی و آقای علیجانی. من سخنرانی 54 دقیقه خامنه ای رو دیشب تصویرش رو نگاه کردم. بحث عدالت رو به نظرم به این دلیل پیش کشید که میخواست از کاظم صدیقی و باقر قالیباف حمایت کنه. اصلا بحث فرعی بود در جلسه 54 دقیقه با دانشجوها. اونجا بحثش دانشجو و دانشگاه و مدیران دانشگاهی بود. یه دفعه بحث عدالت رو آورد وسط، طوری هم تعریفش کرد که مثلا آبرو افراد نبرید، حیثیت افراد نبرید، اسم نبرید. منظورش آدم متوجه شد که داره میگه که به کاظم صدیقی که فساد مالی داشته، زمین خاری داشته، زمین حوزه علمیه رو به اسپودش زده، به این حمله نکرد. یا مثلا به باقر قالیباف که انواع اقسام فساد داره، به اینا حمله نکنید که اینا نمیتونن از خودشون دفاع کنن، در حالی که در فضای مجازی اونا این امکان رو دارن از خودشون دفاع کنن. این به نظرم مهمترین نکته بود، چون موقع علی خامنه یه بحثی رو مطرح میکنه، یا میخواد یه کسی رو بزنه یا از یه کسی دفاع کنه. اوایل دهه 70 هم موقع بحث عدالت و ارزش‌ها رو مطرح کرد، چون به لحاظ سیاسی دیگه ماه اثرش با رفسنجانی تمام شده بود، میخواست به اسم عدالت و ارزش‌ها و اشرافیت هاشمی رفسنجانی رو یواش یواش بزنه. دیشب هم که من این فایل رو نگاه میکردم، مثال‌هایی که میزد اصلا مردم واقعا به این مثال‌ها میخندن. مثلا میگفت نظام شاه نظام فاسدی بوده. خب الان مردم میبینن شب و روز فساد چند هزار میلیاردی و چند میلیارد دلاری از نظام میاده. میگفت نظام شاه نظام مردم کش بوده. خب جمهوری اسلامی که شب و روز تو خیابون داره مردم کشه، از آخرین کشته هاش که بیش از 540 تا بوده، هنوز یه سال هم بیشتر نگذشته. من با توجه به صحبت دیشب که داشتم نگاه میکردم، به نظرم به ذهنم میرسه که اصلا بحث فرعی بود بحث عدالت برای دفاع از کاظم صدیقی و قالیباف بود. یه نکته هم میتونم عرض بکنم، اینه که در صحبتهایی که علی خامنه ای داشت، حتی اگر مبنا رو بر این بذاریم مثلا بگه عدالت فرصت برابره، خب ببینیم آیا عدالت سیاسی ما در کشور داریم، یا یه کاندیدا به اسم رئیسی رو میذارن بالا بقیه رو رد صلاحیت میکنن؟ آیا ما عدالت اقتصادی داریم؟ شکاف اقتصادی رو در جامعه ببینید، انگار شمال و جنوب تهران دو تا کشور مختلفه. آیا ما عدالت اجتماعی داریم؟ یعنی یه کسی که با پوشش چادر میره بیرون به همون اندازه احساس امنیت میکنه با یه کسی که دلش میخواد با پوشش اختیاری بره بیرون؟ ما نه عدالت سیاسی داریم، نه عدالت اقتصادی داریم، نه عدالت اجتماعی داریم. و علی خامنه ای از چیزی حرف میزنه که اصلا در کشور وجود نداره.
بله آقای ویسی، شاید هم میتونه منظورش این باشه که در واقع اون همه ای که ازش صحبت میکنه همین خودی های خودش هستن، اینکه همتون میخورید بذارید کاظم صدیقی هم بخوره، یعنی برای همتون فرصت برابر باشه.
بله، به نظر اصلا صحبت هاش که آدم نگاه میکرد دونه دونش اصلا مصداق باطلش و ابطالش وجود داشت. یعنی مثلا میگم نظام شاه فاسد بوده، خب جمهوری اسلامی کلی فساده، میگم مردم کش بوده، جمهوری اسلامی اینجوری، میگفت باید به لحاظ اقتصادی فرصت برابر باشه، اصلا اینطور نیست. تمام و بعد آخر جالبش اینه که میگفت دو چیز رو من گل حرفامه، یکی اینه که اداره کشور باید اسلامی باشه، یکی اینه که ما الگوی اداره خوب برای دنیا باشیم. اولا این کشور که اسلامی که اداره نمیشه، که اسلامی که اگر اینجوریه به کل مردم از این اسلام بیزارن. از اون طرف اگر اینا میخوان الگوی اداره برای دنیا بشن، دنیا شاخص داره، همینجوری که شما نمیشه الگو باشید. دنیا به لحاظ سیاسی شاخص داره دموکراسیش، به لحاظ اقتصادی رشدش شاخص داره، به لحاظ رضایت مردم شاخص داره. اتفاقا اگر جمهوری اسلامی بخواد برای دنیا الگو بشه، اینطوری میتونه الگو بشه که همه دنیا اینو نشون بدن، بگن که اگر خوب نریم سرانجاممون همینی میشه که مثل بله. جمهوری اسلامی میشیم که کل مردم از دست اون شاکیه.
بله خانم کنعانی، بخش از صحبت‌های علی خامنه‌ای در پاسخ به دانشجویی بوده که به او گفته که نظراتش در قیاس با سال یا دهه 80 تغییر کرده. این که یک دانشجویی در اون جمعی هست که راه یافتن بهش ساده نیست، دانشجویی که میره اونجا جلوی علی خامنه‌ای میشینه قطعا خب دانشجوی ویژه است احتمالاً دیگه. حتی او هم بحث عدالت رو در گفتار علی خامنه‌ای متفاوت داره میبینه. این رو شما چگونه میبینید؟ همین که چنین صحبتی در این جمع مطرح میشه و بحث عدالت و نگاه علی خامنه‌ای به عدالت به چالش کشیده میشه رو شما چطور میبینید؟
درود بر شما. من فکر میکنم مهمترین نکته که ما باید در مورد این کلمه یا کلید واژه عدالت بررسی کنیم این هست که این که کلامی هست که این روزا اتفاقا فقط هم از زبان خامنه‌ای شنیده نمیشه. در هفته‌های گذشته اگر به خاطر داشته باشید، محسن اژه‌ای هم که رئیس قوه قضاییه هست مفصل در یکی از سخنرانی‌هاش که اتفاقا توسط جمهوری اسلامی تقریبا جدی گرفته نشد، نشون به اون نشون که از تلویزیون معمولا شبکه آموزش پخش نمی‌کنن سخن یکی از سران قوای نظام رو، ولی خب در مورد این سخنان ایشون اینطور شده بود. در مورد عدالت صحبت کرده بودن، فرموده بودن حتی که بحث قضایی یک بحثی هستش که از شؤون و مسئولیت‌های حاکم مسلمین هست و بحث‌های جدید رو مطرح کرده بودن، اشاره کرده بودن به اینکه ما در عدالت راهی رو که باید بریم نرفتیم. چیزی که به نظر می‌اومد اینه که یک پیام پنهانی حتی در صحبتش بود. و خب به قول شما حالا هم در اینجا دوباره این کلید واژه رو به عنوان هسته صحبت علی خامنه‌ای می‌بینیم و می‌بینیم که در مورد این بحث صحبت می‌کنه و دقیقاً هم همکار گرامی درست اشاره کردن، بحث رو کامل قلب می‌کنه، از فرصت استفاده کنه برای دفاع از دو تا از در واقع فاسدترین آدم‌هایی که در عرصه سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی فعال هستند و خب این روزها هم زمزمه علیهشون زیاد بوده. منتها بحث خیلی جالب در مورد همین بحث خودی و ناخودی که دیدم بهش اشاره کردید این است که اساساً مشکل یک حکومت دیکتاتوری تمامیت خواه با مردمش در همین هست که تمام آنچه که اصطلاحاً رانت نامیده میشه در اختیار اون حداقل خودی قرار داره و در واقع این مشکلی هم که حالا ما به عنوان مردم ایران اختصاصاً با جمهوری اسلامی داریم در خود همین کلید واژه عدالت از همین بحث میاد که به نظر ما تمام آنچه که باندبازی سیاسی در این سیستم نامیده میشه اتفاقاً بحث اقتصادی بر سر آنچه که ما به عنوان سفره انقلاب میشناسیمه. یعنی تمام دعوا بر سر اینه که چه کسی چه مقداری از این سفره به قول شما بخوره و تمام این هاست که در واقع میاد درایورهای سیاسی یا اون سویه های سیاسی رو در فضای جمهوری اسلامی شکل میده. یعنی اساسا بحث هایی مثل عدالت، مثل نمیدونم رفاه یا اینها از اون هسته خودی نه فراتر میره، نه این میل سیاسی بهش وجود داره و نه حتی توان اجرا به صورت کلی. بنابراین یک بحث کاملا حاشیه‌ایه که در نهایت داره سعی میکنه به اون دعوای درونی حداقل خاتمه بده یا رنگ و لعابش رو کمتر کنه، کمون که این در واقع همیشه کاریه که خامنه‌ای میکنه. در یک بحبوحه میاد با یک کشش ندید، با یک تمامش کنید بگذرید، ایشون هم کارهای خوبم کرده، معمولا از یک چنین واژه‌ای استفاده میکنه و همونجا در واقع دستور خاتمه بحث رو میده، حالا یا دفاع میکنه علی یا له کسی یا حمله میکنه به کسی. و خب در اینجا هم میبینیم که باز این اتفاق افته. داره متاسفانه به همین منوال تکرار میشه.
بله آقای علیجانی، عدالت یک مفهوم همگانی و عمومی نیست. نکاتی هستش که خانم کنعانی بهش اشاره کردند. به نظر شما حالا علی خامنه‌ای به حال رهبر جمهوری اسلامی که طولانی ترین دوران رهبری رو داره دیگه در قیاس با حالا روح الله خمینی، همیشه این گونه بوده در جمهوری اسلامی؟ به هر حال جمهوری اسلامی انقلابی بود که با شعار حمایت از مستضعفین، از پابرهنگان آمد روی کار، وعده عدالت اجتماعی میداد. همیشه این گونه بوده؟ چه اتفاقی افتاد در این میان که ما به اینجا رسیدیم؟
با سلام خدمت شما آقای ویسی، خانم کنعانی و بینندگان عزیز. این فلسفه این که خامنه‌ای روی موضوع رفت و شما به درستی بهش اشاره کردین، این که برای خامنه‌ای دیگه مردم و افکارونی خیلی اهمیت نداره، مخاطبین خاص خودش یعنی همه اقلیت اهمیت داره و این دانشجوان دانشجوهای گزینه شده ای بودن، ولی این دانشجوها رو با دو تا شعار عدالت و ضد فساد و ضدیت با آمریکا و اسرائیل در واقع زیر موششون این حرفا رو میخونن. حالا هر دو تاش مسئله دار شده، اسرائیل زده اینا نزدن و اونا توقع تلافی دارن، اینو دارن از پایین از امام جمعه ها ترمونای مختلف دارن رو فکرشون کار میکنن که توجیهش کنن. یه مسئله دیگه که زیادم دوست ندارن بیاد فضای عمومی و کمتر قابل توجیه و کشش نباید بدن، همین بحث عدالت. عدالت یکی از شعارهای انقلاب بوده. حالا یه دانشجویی میگه که ما فکر میکنیم رهبری نسبت به 20 سال پیش دیگه عدالت براش مهم نیست. این مهم نیست که خامنه‌ای تو زبانش عدالت رو میگه یا نه، این مهمه که تو رفتارش، تو ساختار جمهوری اسلامی. خامنه‌ای شروع میکنه از موضع تدافعی در واقع توجیه کردن ماجرا. حالا جدا از این که حالا عدالت رو میبره تو حوزه‌های نمیدونم جوانسازی جمعیت و سلامت و نمیدونم انواع سازندی ها که اصلا معنایی نداره، ولی اون جوانی که اونجا نشسته مسئلش اینه که شما علیه فساد و عدالت حرف میزدید، نظام شما اینطوری نیست. خامنه‌ای میاد به این جوان میگه که عدالت فقط اون نیست، عدالت اینه که شما آبروی دیگران رو نبرید. این نشون میده خامنه‌ای از قبل یادداشتی دستش بوده، میخواست این جوانها رو نصیحت کنه، یه جاهایی براشون ریل گذاری کنه. میگه که شما بیشتر به بیرون دانشگاه الان توجه داشتین، مسئله اصلی شما دانشگاه، شما حواستون به دانشگاه باشه، یه سری استادا و یه سری فضای درگرایی تو دانشگاه اومده، شما به جلو اونا بیستید، یعنی در واقع فضولی تو کارهای بزرگتر نکنید. و میگه که یه دی از همین امثال شما که قبلا اینجا میشستن و دانشجو بودن حالا جزء مسئولین کشورن، یعنی یه در باغ سبز هم بهشون نشون میده. من اینو خطاب مخاطبین مذهبی این برنامه بگم که به قول مهندس صاحبی میگفت این جمهوری اسلامی نه جمهوریست نه اسلامیه. علی که اینا الان تو عدالتش گیر افتادن، در اقتصاد سختگیر و در سیاست آسانگیر بود و جمهوری اسلامی الان درست برعکس. من یه خاطرم بگم، ما سال 79-80 که در پادگان سپاه در عشق‌آباد زندانی بودیم، یه هفته آمدیم رفتیم هواخوری، که آمدیم دیدیم کل سلولا نهجول بلاغه بودیشن و این نهجول بلاغه تلفن شده و معلوم بود یه رانتی بوده و اون ناشر داشتن میدادن یا مترجم که آقای دشتی نامی بود و خیلی جاه طلب هم بود. یه هفته بعد همه این نهجول بلاغه رو جمع کردن، یعنی اومدیم هواخوری برگشتیم همه رو جمع کرده بودن. بعدا فهمیدیم همه بچه‌ها دارن تو بازجویی به همین عدالت علی و آزادی سیاسی و تخدیر اقتصادی دارن استناد میکنن. حالا اون 20 سال پیش بود الان چش این هوادارش به این مسئله باز شده و خامنه‌ای داره خاک تو چشمش میکاشه.
آقای ویسی، همین که چشم هوادار خامنه‌ای به این مسئله باز شده، این دانشجو به حال آقای علیجانی هم اشاره کردن اینها دستچین شده هستن دیگه، که هر دانشجویی که راه نمیدن که پای منبر علی خامنه‌ای بنشینه. اینها وقتی از عدالت حرف میزنند، این نزدیکان به حکومت، اینهایی که به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ ارادتی همچنان وفادار هستند به جمهوری اسلامی، اینها منظورشون چه هست از عدالت؟ آیا راجع به خودشون، نزدیکان خودشون، قشر و طبقه خودشون دارن صحبت میکنند؟ آیا از عدالت وقتی حرف میزنن چیزی شبیه آنچه که مد نظر من و شماست مد نظر اونهاست؟
دو تا در تا همش کنیم. اولا اینی که اون دانشجو سوال رو راجع به عدالت پرسید، ما میدونیم که تک تک کسایی که انتخاب میشن در بیت رهبری گزینه شدن، حتی سوالاتشون رو میبینن. من تصورم از حرفای علی خامنه‌ای این بود که این سوال اگرم نبوده دادن به یک کسی که بپرسه که علی خامنه‌ای از کاظم صدیقی دفاع بکنه. این تصور اولیم. دوم اینی که تو اونجایی که داشت راجع به اینی که شماها اگر پای نظام بمونید در آینده شغل خوبی گیرتون میاد، میتونید وزیر بشید، اصلا دوبار اینو گفت. حتی دیگه من احساسم این بود همین الان داره میگه بذر پاش، یعنی میگه که اگه بذر پاش باشید حمله کنید به تجمعات دانشجوی مخالف، بعدا سمت میگیرید. اگه مثل اون دهنوی اینا تو مجلس باشید، به تشکلهای شریف حمله کنید، بعدا عضو هیئت رئیسه مجلس میشید. دوبار روی این داشت تاکید میکرد. نکته آخر اینه که راجب عدالت که شما صحبت کردید که منظور دانشجو کیان، منظور حذف رقبای سیاسی یا منتقدین هسته سخت حاکمیت و خامنه ای در اون شرایط زمانی خاصه. در یه شرایط زمانی خاص باید هاشمی رفسنجانی تضعیف شه، شعار ارزش ها و عدالت علیه اون استفاده میشه. یه موقع باید اصلاح طلبا باشن، علیه اونا استفاده میشه. الان چون نقطه کانونی حملات بر امثال ناطق نوری، علی لاریجانی، حسن روحانی، جواد ظریفه، موقعی که میگن عدالت یا هر حمله‌ای که میکنن، منظور اینه که اینایی که داریم حذف میکنین رو بیشتر حذفش بکنین، رحم نکنه. رهبری هم گفتی که ما رحم نمیکنیم و نسبت به گذشته من دیدگاه محکمتر شده. این رو من خطاب به مخاطبین عزیز پام میگم، هر موقع علی خامنه یه بحث جدید رو مطرح میکنه، یا میخواد یک کسی رو حذف کنه یا میخواد از یک کسی دفاع کنه. و تاریخ اسلام هم یک انعطافی توش همیشه هست، نقل قولای مختلف. هر موقع علی خامنه‌ای میخواد یک بحث جدید مطرح کنه، میره یه جای تاریخ اسلام یه چیزی مطابق با حرفاش پیدا میکنه. یه جایی که میخواد سازش کنه میگه نرمش قهرمانه امام هستن. یه جایی که وضعش خوبه فکر میکنه مثلا جلو بایدن میتونه وایسه، رجز میخونه و صدر اسلامو میگه ما در شرایط خیبریم، در شرایط احد نیستیم، در شرایط بدر و خیبریم. تاریخ اسلامی انعطافو داره، آخوندان کلی بهش اضافه کردن، میرن ازش استفاده میکنن. بنابراین الان اگر بحث عدالت رو دانشجوها میخوان، منظورشون اینه که کسی که در حکومت یه سرم انتقاد میکنه حذفش کنید، بقیه رو حذف کردیم. الان این بلوک روحانی و لاریجانی و ظریف و اینا، اسحاق جهانگیری و حسن خمینی و ناطق و خاتمی، اینا رو کامل حذف کنیم که هسته اصلی نظام نظامی تر بشه، امنیتی تر. برای دو کار، یکی اینه که موقعی که مردم اعتراض میکنن ذره شکاف، عرق و درز در حاکمیت نباشد. دوم اینه که مسئله جانشینی رو بتونیم ازش عبور کنیم. علتی هم این که از هم فاسدهای مثل قالیباف و صدیقی دفاع میکنه و میگه به اونا حمله نکنید، اینه که میگه اینا پای من خامنه‌ای وایستادن ولی که فاسد باشن. حالا خامنه‌ای آقای علی جانی به درستی گفت، اصلا مردم و مخالفین دیگه براش مهم نیست. میگه اونا که منو قبول ندارن اعتراض میکنن، میخوان حکومت عوض کنن.
درسته.
میگه من برام مهم اینه که اونی که پای نظام وایستاده سرکوب میکنه مثل قالیباف، یا سرکوب توجیه میکنه. حالا اگه فاسدم بودن، چون من اگه بخوام اینا رو بذارم کنار که دیگه کسی دور برم باقی نمیمونه.
آقای ویسی، الان این صحبت ها راجع به عدالت رو شما این پیش زمینه رو براش میبینید؟ این که در واقع صحبتی بوده که مقدمه باشه برای اون چیزهایی که داشتین توضیح میدادید، این اتفاق دیروز افتاده؟
من سخنرانی رو که کاملا 54 دقیقه گوش کردم، عدالت اصلا بحث فرعیش بود. فقط میخواست از صدیقی و قالیباف دفاع.
حالا اجازه بده از خانم کنعانی بپرسم. خانم کنعانی، در این شرایط دفاع مثلا از یه آدمی شبیه صدیقی چه منفعتی برای خامنه‌ای داره؟ یا دفاع از قالیباف آیا او رو رویاروی امثال رسایی یا اون پوسته سخت و هاردکور اصولگرایان قرار نمیده؟ آیا
من بعید میدونم، فکر میکنم این دفاع برای شخص خامنه‌ای سر تا سر منفعته، به خاطر که ببینید اصولا خامنه‌ای در طول این سالها، یعنی این یک بحث جدید هم نیست، متوجه شدیم که میاد اینطور خیلی واضح هم حتی بیان میکنه در بعضی از سخنرانی‌هاش که اصولا آنچه که براش اهمیت داره، میگه جناب ویسی گفتن، این هست که کی در دور و برش هست و اونهایی که هستن از اون سیستم پاداش بهره ببرن. چون دقیقاً ببینید امثال ماهایی که علیه این سیستم نیستیم، یا مردم عادی یا مردم خیابان یا کسانی که اصطلاحا خودی نیستن، که خب اونها رو سرکوب میکنن. یعنی سیاست خامنه ای و کلا سیاست جمهوری اسلامی علیه کسانی که هر نوع اعتراضی میکنن یا حذف اگر از نزدیکان باشن، از حلقه سیاسی باشن، مثل آنچه که در طی سالها در فضای سیاسی خود جمهوری اسلامی اتفاق افتاد در انواع و اقسام مختلف، و یا سرکوب مثل زمانی که حتی اعتراضات مدنی صورت میگیره، حتی کوچکترین مقاومت مدنی اصلا اعتراض هم نه صورت میگیره، کاملا برخورد قهری، این قوه قضاییه کاملا یک قوه قهری است در این مورد و کاملا حتی بر مبنای خود قوانین جمهوری اسلامی هم سرکار خانم که نگاه میکنید به شدت با شدت عمل بیشتری دارن رفتار میکنن. و در برابر اون، از اونجایی که اینا احتیاج دارن در واقع این پارس یا این پیام رو بدن که بودن با هسته شما رو در یک فضای سیف، در واقع یک امنیت قضایی مالی و سیاسی اجتماعی قرار میده، مسلما باید این رو در گفتار خودشون و در به قول معروف گفتمان یا دیسکورس خودشون هم اجرا کنن. یعنی بیاد و به وضوح ببینید در طول سالها چند بار خامنه ای این کارو کرده، چند بار عملا نشون داده، از مداح هفت تیرکشی که دفاع میکنه و همچنان میبینید که محبوبیت خودش رو از دست نداده، از قاری متجاوزی که همچنان عزیز بیت و خب میدونیم که حتی اصلا مورد پیگرد اصلا قرار نگرفت، حتی براش شکایت ها وارد عرصه نشدن، چه برسه به اینکه پیگیری بشن، و مسائل مالی که الا ماشاءالله در سیستم پیش اومده که خامنه ای یا دستور مستقیم داده که پیگیری نکنن، یا اصلا به گونه ای میدونستیم که در پس پرده با دستور مستقیم بیت یا در واقع شخص خودش یا نزدیکان بسیار معتمدش در واقع پیگیری های مالی فسادها رو در واقع جلوش گرفته. بنابراین میاد و این پیام رو میده که در صورتی که از ما باشید به قول معروف، ما نه تنها، این مثال بسیار جالبی زدن که گفتن به دانشجوها وعده آینده رو هم داد، کاملا فرمایش درستی بود، نه تنها اون وعده رو بهشون میده، حتی اگر در اون وادی فاسد هم بودید، چیزی که اصلا در هیچ جامعه ارزش که دیگه محسوب نمیشه، کاملا اتفاقا ضد ارزش است و اصلا مسئله اجتماعی محسوب میشه، خود نفر اول حکومت جمهوری اسلامی میاد و میگه که نه تنها امنیت دارید بلکه ببینید حتی من ورود میکنم. و خب این بحث بسیار مهمیه که میتونه شرایط رو در واقع علیه مردم بسیار بغرنج کنه. بحران‌های سیاسی که داریم می‌بینیم همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم، دوباره پریروز یک فساد اقتصادی چند میلیون دلاری با که میگم با فرار متهم همراه بوده. یعنی شما هفته‌ای نیست که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی فساد نشنوید و نبینید.
بله همینطوره آقای علیجانی، همه این صحبت‌هایی که داریم می‌شنویم از جانب آقای ویسی، خانم کنعانی، اینها خیلی در اون چیزی که وقایع جاری هست خیلی در تضاد با آنچه که در سال 57 مردم فکر می‌کردند که داره اتفاق می‌افته. در اون زمان خب خیلی بحث می‌شد که در دوران پهلوی ویژه‌خواری، رانت‌خواری می‌شده. علی خامنه‌ای هم دیروز در صحبتش میگه که دوران پهلوی دوران تبعیض بوده. عین جملاتش تک به تک راجع به جمهوری اسلامی هم مصداق داره. چه کسی رو شما این وسط ملامت می‌کنید برای اینکه از اون زمان و از اون شعارها، حالا نمیگیم که در ابتدای انقلاب حتی اینها اجرایی می‌شد، ولی شعار بود دیگه، حداقل به لحاظ روانی به خورد مردم این حرفا رو می‌دادند، از اونجا رسیدیم به اینجا که وقتی دارن راجع به عدالت صحبت می‌کنن، بحث عدالت فقط راجع به خودشونه، بین خودی هاست که خودی ها هر کدوم به چه چیزی برسن، چه کار بکنن، چطور با هم رفتار بکنن. رهبر مملکت بیاد از اون تریبون استفاده کنه در دفاع از کاظم صدیقی که زمین خاره و فساد ملکی داره صحبت بکنه. شما چه کسی رو ملامت می‌کنید اگر یک نفر رو بخواید پیدا بکنید برای اینکه این وضع این گونه بشه، حداقل در راجع به عدالت که یک مفهوم مهم سیاسی است این اتفاق بیفته که نشه به راحتی و همه شمول راجع بهش صحبت کرد؟
سوال سختیه، چون انقلاب رویایی بود که به کابوس تبدیل شد. نمیگم همه انقلابات، ولی خیلی از انقلابات دچار این سرنوشت شدن. حالا مقصرین قبل انقلاب، مقصرین بعد انقلاب، کسانی که باعث بانی انقلاب شدن، کسانی که انقلاب رو به انحراف بردن. من نمیخوام برخورد سیاسی بکنم، میخوام برخورد جامعه شناختی بکنم. این جامعه ما یه جامعه سنتی ناموزون با غلبه رش سنتی، بعدن به تدریج از اوایل دهه 60 تبدیل به یه جامعه ناموزون اما با غلبه رش مدرن شد. نگهبانان و پاسداران اون سنت اقتداری رو، نه سنت، چون خیلی از دینداران سنتی اجبارگرا نیستن. آیت الله خویی هم سنتی اجبارگرا نبود، آیت الله سیستانی هم سنتی اجبارگرا نیست، یعنی تفکر خودش رو قبول داره ولی نمیخواد تحمیل بکنه به دیگران. ما در جمهوری اسلامی و طالبان تنها کشورهایی هستیم که حجاب درش اجباریه، کشورهای با اکثریت مسلمان. برحال خمینی و بعد خامنه‌ای و اون طبقه ویژه‌ای که شکل گرفت، حالا شاید به یه معنا خیلی یا همه درش مقصر بشن، این همه، یعنی همه طیف‌های سیاسی هر کدوم به سهمی، من نمیخوام سهم را مساوی بکنم، ولی ما جای متهمین هم نباید عوض بکنیم. ببینید آقای منتظری یه موقع گفت که آقای خمینی اطلاعات شما روی ساواک و سفید کرده. ببین آقای منتظری آدم صادقه، همچنان سنتی فکر میکرد، تا آخر عمرش هم سنتی موند، ولی یه وجدانی داشت، یه دست پاکی داشت. حالا قدرت و ثروت حکومت رو به انحراف برده، یعنی ما اقتدار سیاسی مطلقه که در ایران نفتی میتونه به ثروت بی حد و حد هم منجر بشه، باید اونو نشانه بزنیم. یعنی تو دعواهای سیاسی ما میتونیم هر کدوم رو بگیم کی مقصر داره، ولی اگه بخوام جمع‌بندی بکنیم، نتیجه گیری بکنیم برای آیندهمون، باید بگیم نذاریم قدرت مطلق شکل بگیره، نذاریم ثروت مطلق شکل بگیره، باید جامعه مدنی قدرتمندی داشته باشیم متشکل از احزاب، اصناف و نهادهای مدنی، یعنی اتحادیه‌های صنفی، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی، آزادی رسانه‌ها، دادگستری و دادگاه مستقل، قوه قضاییه مستقل. اینا نذارن دیکتاتوری شکل بگیره. حالا در رژیم شاه گفتم، من اینو از صمیم قلب میدونم که اصلا تعجب میکنم که خامنه‌ای چجوری میخواد خودشو با زمان شاه مقایسه کنه. من در مقطع انقلاب یه نوجوان 16 ساله بودم، از 10 سالگی 11 سالگی هم کتاب خوندم، بعد روزنامه خوندم. با این واقعا درست فساد، تبعیض، گرانی، فاصله طبقاتی، استبداد، اینا همه چی بود، ولی اینها در جمهوری اسلامی 100 برابر شده. خامنه‌ای چجوری روش میشه بیاد بگه بله اون موقع هر کی با دربار و دستگاه ارتباط داشت به راحتی در اموال مردم تصرف و دست اندازی میکرد، خب اوکی، این در جمهوری اسلامی 10,000 برابر نشده. تو چطوری جرأت میکنی اینو به زبونت بیاری؟ تو همون نهج البلاغه‌ای که عدالت تعلی اومده میگه قیامت با داوری درباره خونهای بریخته شده به زمین ریخته شده شروع میشه. یعنی اجرای عدالت اول راجع به خون مردمه. جمهوری اسلامی تو کشتهای زمانشاه بشمر، کشتهای خودتو بشمر. اگه اونا 8-9 نفر رو در تپه‌های اوین بیگناه کشتن، شما 4,000 خورده‌ای نفر رو تو 2 ماه بیگناه کشتی. چطوری میتونی این مقایسه رو بکنی؟ اینجاست که اون حتی دانشجوی فیلتر شده ای که میره اونجا و با اون کسایی که اون بالا نشستن و بعد پاشا و اینا هستن، اون بالا حتی یه بار من یادم آقای کامفیروزی اگه اسمشون درست یادم مونده باشه دانشجو حقوق بودن، فرزند شهید بودن، رفته بودن تو همین دیدار با خامنه‌ای، رفت اون بالا صحبت هم که زیاد طول نکشید که ایشون شد وکیل و بازداشتش کردن. یعنی من به این که ریزشی صورت بگیره عنوان یکی از فاکتورهای مثبت برای تغییر در ایران، این مثبت بهش نگاه می‌کنم. این دانشجوی عدالت‌خواه بعد از مدتی این پرده تزویری که جلو چششون گرفتن فرو میریزه. از غذا یکی از نقطه ضعف‌ها و پاشناشیلای جمهوری اسلامی هم فسادش. فساد هم شرط بقای جمهوری اسلامی شده و هم پاشنه آشیل جمهوری اسلامی.
بسیار عالی. آقای ویسی، در بحث عدالت در هر حالا کوچکترین اجتماعات بشری که در یک نظم سیاسی وجود داره، مفهوم عدالت اونجا وجود داره. عدالت بسیار مهمه در بحث حکمرانی، در بحث جوامع بشری. شما از سال 57 تا الان این سیر تطور مفهوم عدالت رو چگونه میبینید؟ فکر میکنید که آنچه که الان شاهدش هستیم در صحبت‌های هر سه نفر عیان هست، آنچه که الان شاهدش هستیم مثلا نطفش در دوران هاشمی رفسنجانی بسته شد، آنجایی بسته شد که بحث خصولتی های اصلا خصوصی سازی رو آوردن وسط که بدتر به خصولتی ها انجامید، فکر میکنید این از کجا در واقع نطفش بسته شد که ما امروز اینجا داریم راجع به این صحبت میکنیم که اصلا من چون خودم رو آماده کرده بودم که راجع به عدالت مثلا در جامعه ایران، این که داره از منظر حقوقی صحبت میکنه، از منظر قانون طبیعی صحبت میکنه، راجع به اینها صحبت بکنم، ولی خب هر سه نفر دارید خیلی بحث رو به خودی های علی خامنه ای محدود میکنید و اصلا عدالت اجتماعی به کل به نظر میاد که نباید راجع بهش صحبت کرد. از چه زمانی ما به این نقطه رسیدیم و آغاز شد؟
درست از روز 22 بهمن 1357 به نظر اون اشتباه تاریخی شد در اونجا. من قبول دارم که انقلاب رو نمی‌سازن، انقلاب به وجود میاد در اثر مجموعه علل. درسش هم خوندم، هم علوم سیاسی خوندم، هم جامعه شناسی تاریخی و تمام پژوهش‌های دانشگاهی من رو انقلاب ایران بوده. این رو میخوام عرض بکنم، اشتباه تاریخی ما انقلاب 57، جریان‌های سیاسی ایران در سال 57 اشتباه تاریخی کردند و من یک جایی گفتم مایلم بازم تکرار کنم، ممکنه خیلی هم به من حمله بشه. ما ملت ایران به شاه فقید ایران یه عذرخواهی بدهکاریم. مجموعاً مسیر رو درست میرم. 100 تا ایراد داشت و تمام کسایی که بعد از صحبت‌ها از من ایراد میگیرن 100 تا ایراد میگیرن به حکومت شاه، ساواک شکنجه میکرد، نمیدونم فضای باز سیاسی نبود، 100 تا ایراد میگیرن. من این 100 تا رو قبول دارم، ولی با حکومتی جانشینش کردیم که 15,000 اشتباه داره. شاه در مجموع قطار پیشرفت ایران رو در مسیر درست ایراد به جلو می بود و کیه که ایراد نداشته باشه در حکومت ها؟ ولی آیا مخالفین شاه که می گفتن فضای باز سیاسی نداره شاه دنبال دموکراسی بودن؟ نه، یه سریشون کعبه آمالشون اتحاد شوروی بود، یه سری همین جمهوری اسلامی که شد، عده محدودی از میلیون دموکراسی خواه بودن، عده محدودی از میلیون دموکراسی خواه بودن، وگرنه جریان‌های مسلحش عموماً دنبال الگوی شوروی و کوبا و اینا بودن و جریان‌های اسلامیش به همین منجر شد. حکومت شاه صدها ایراد داشت ولی مسیر عمومیش مسیر درستی بود. خودش هم اشتباه میکرد. علتی که اصلا انقلاب ایران رخ داد یه بخشش مربوط به اشتباهات شاه داد که یک اشتباه نداشته باشه. ولی من احساس همینه، در زمان شاه عدالت اقتصادی، بی‌عدالتی حداقل به اندازه الان نبود. به دلیل رشد اقتصادی کشور در مجموع سمتی میرفت که این در نهایت بتونه به عدالت اقتصادی منجر بشه. به لحاظ سیاسی فضای سیاسی بسته بود، ولی در نهایت اگر طبقه متوسط به رشدش ادامه میداد، شاه رو مجبور میکرد توسعه سیاسی بیاره مثل کره جنوبی که حکومت ژنرال ها آخرش رسید به دموکراسی. من نمیگم حکومت شاه ایراد نداشت، حکومت شاه صدها ایراد داشت ممکنه، ولی نسبت به الانی که هستیم حتما بهتر بود. ریلی هم که حکومت شاه در دوره جنگ سرگوش درست میرفت، قطار پیشرفت، ریل درست به سمت درستی بود، ولی ممکن بود با سرعت کم. الان قطار ایران به جایی که پیشرفت کنه رو به عقب میره. ببینید یه مثال عرض کنم، ما جامعه فقیری نبودیم که مردممون از روز ازل فقیر بوده باشن. ما جامعهمون یک موقعی برخوردار بوده، الان داره برخورداریش رو از دست میده. ما جامعهمون یه موقعی گوشت رو به این سختی نمیخریده. ما جامعهمون یه موقعی ماشین رو به این سختی نمیخریده، یعنی خونه رو به این سختی اجاره نمیکرده. من حتما میدونم آقای علیجانی و دوستان دیگه کلی انتقاد به حرفای من داره، ولی من به نظرم برداشت شخصیم، با مطالعه میگم، با اطلاعات میگم، شجاع باشیم برای اینکه بتونیم مسیر جامعهمون رو درست کنیم. اول اشتباهاتمون رو بپذیریم. شاه اشتباه کرد، ولی جریان‌های سیاسی و مردم سال 57 هم اشتباه کرد. و مهمتر از شاه و مردم، جریان‌های سیاسی سال 57 بود که اشتباه کردن، مخصوصاً با گرایشات ضد آمریکاییشون که باعث شدن کشور به سمت آمریکا ستیزی بره، و نتیجه آمریکا ستیزی در این 45 سال این شده که ما روز به روز فشار بر مردممون بیشتر.
آقای علیجانی، شما سرتکون میدادید در بخش‌های از صحبت آقای ویسی به مخالفت.
بله، ببینید تاریخ ها ویسی از آخر به اول نمی کنن، اینجوری خب تاریخ بارو نمیشه. بله همه اشتباه کردن، مهمتر از اون که اشتباه کردن شروع بید شاه هم اشتباه کرد، ولی در مسئله درست بیره که من به هیچ وجه قبول ندارم، این که چرا اشتباه میکرد. ببینید در ایران توسعه آمرانه نمیگیره. من توصیه میکنم شما خاتمه مطالعه دارید، خاطرات بازماندگان و محصولان حکومت شاه بخونه. اینکه مخالفینش چی میگفتن، مخالفینش هم همه جمهوری اسلامی یا شوروی رو نمیخواستن. اصلا مردم ایران جمهوری اسلامی تو مخیلشون نبود. مردم ایران که شوروی رو زیاد نمیشن در اون سطح فرهنگی که اون رو بود. مردم همیشه دنبال نداشته هاشون هستن، نداشته هاشون. مسیر هم کم و بیش به بن‌بست میرسید. ببینید در چند ساله آخر حکومت شاه استبداد روزافزون بود، نه اینکه در مسیر توسعه سیاسی پیش میرفت. اگر شاه موقعی که گفت به رستاخیز، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش، فضای سیاسی رو باز میکرد، اصلا جمهوری اسلامی به وجود نمیومد. در اواخر حکومت شاه کارشناسای خودش، نمیگم مثلا مجاهدین فداییان، نمیگم حتی جبهه ملی و نهضت آزادی، کارشناسای خودش هم گوشش بده کار نبود. خب وقتی یه حکومتی به همچین تفرقونی میرسه، خطا پشت خطا میکنه و انقلاب رخ میده. شما به درستی گفتید، ولی من اینو ببندم چون من اون خیلی بحث بکنیم هم شاید افراد یا انتخاب ایدئولوژیک کردن یا انتخاب عاطفی کردن تا انتخاب تئوریک و مستند، ولی از این از درساشو بگیریم. ما هممون در اون نیمه اول بحث اشتراک داشتیم که قدرت متمرکز، فساد و حکومت در واقع داره دیکتاتوری میکنه، به مردم اهمیتی نمیده. همینا رو ما نذاریم بعدن یه مقام مادام العمری دوباره در کشورمون شکل، نذاریم مجلس ما رو طویله بخونن یا مجلس فرمایشی بخونن، نذاریم که نمایندگان مجلس اون از قبل بشینن، حالا حکومت شاه باشه یا جمهوری اسلامی باشه، نذاریم مطبوعات ما آزاد نباشن. بقیهشون ما میتونیم بس کنیم، نظرات هر کیم برای خودش محترمه، بریم ولی اون تجاربمون رو هم بریم.
بسیار عالی، 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. خانم کنانی، اگر راجع به این بحث شما هم نظری دارید کوتاه میشنویم.
ببینید جناب علی جان من خیلی برای شما احترام قائلم، ما قبلا هم تو برنامه ها بودیم و این فرمایش آخریتون که فرمودید دقیقا همون لب کلام هست که بایستی بهش بپردازیم، ولی بایستی قبول کنیم که بین آنچه که جناب رئیسی به درستی نسل 57 نامیدن و نسل ما که فقط ترکش خورده این جریان بودیم، در به در شده از مملکت و از عشقمون بودیم، یک فاصله وجود داره که محصله یک حساب بازه، یک حساب بازی که ما نمیتونیم به نسل شما اعتماد کنیم. من رو ببخشید که با صراحت صحبت کنم، برای اینکه ما هرگز، ببینید جناب ویسی اشاره کردن گفتن شاه صد اشتباه داشت، بنده هم تایید میکنم با توجه به مطالعاتمون، شما هم اومدین به همون صد اشتباه اعتراف کردید، منتها به یک اشتباه خودتون اعتراف نمیکنید، صبر نکردید. من تو رو خدا ببخشید که به شما این رو میگم، منظور اون نسل و شما یکی از اون نمایندگان یکی از اون جریان ها و طیف ها هستید، ولی تا این حساب باز هست، تا ما نشنویم که در واقع قبول میکنیم که به عنوان یک فعال سیاسی شریف که بله من به عنوان یک فعال سیاسی اشتباه کردم، به قول شما یک چالش، شما یک جوان 16 ساله بودید، حتی به سن قانونی نرسیده بودید، آنهایی که در این مسیر بودن اصلا اعتراف نمیکنند، گردن نمیگیرند، از همه بدتر با ما میجنگند، ما رو متهم به تمامیت خواهی میکنند، به مایی که میگیم یک ایران برای همه، برای تمام ایرانی ها، یک ایران آزاد و آباد، انگ میزنند، ما رو افراطی چپ و راست مینامند. اینها انصاف نیست، از همه بدتر، ما رو به هیچ جا نمیرسونه، چون ما الان در یک مسیری هستیم که اتحاد یک گفتمانه اما انجام شدنش یک بحث نشدنی شده. من فکر می‌کنم در مورد این ما یک توافق کلی باید داشته باشیم که با این ترتیب ما مدام در مقام انگزنی به هم هستیم و من به عنوان کسی که خارج از ایران دارم فضای اروپا رو بر فضای روابطش با جمهوری اسلامی رصد می‌کنم، ما در محاقی، ما در وضعیت خطرناکی دوباره داریم قرار میگیریم. اروپا حالا حداقل جایی که من هستم داره وا میده، از اپوزیسیون ناامید میشه و دوباره دست به سمت جمهوری اسلامی دراز میکنه. این جمهوری اسلامی که وضع عدالتش اینه.
آقای علی جانی
من واقعا فکر میکنم ما به یک دست یاری احتیاج داریم.
بسیار خب، خیلی کوتاه آقای علی جانی، یک دقیقه.
بله من، بله خانم کنعانی درست میگن و ما باید همه با هم نسل ما، من حالا 16 ساله بودم رهبر انقلاب نبودم، ولی بزرگان ما با خودشون صراحتا انتقاد کردن، آقای صدر، آقای جوادی، آقای دکتر ملکی و دیگران و کسانی که میگن همه با هم باشیم، اون براشون احترام زیادی قائلم، ولی خانم کنعانی بپذیرید یه عده الان فاشیستی تر از حزب‌الله یا هستن. یه نکته اضافه بکنم، ببینید بازماندگان حکومت شاه که همه فرار کردن، اون کسانی که بازم جلوی جمهوری اسلامی ایستادن، من زندان دهه 60 بودم، 70 بودم، 80 بودم، مملو و کسانی بود که انقلاب کردن، یعنی بازم اولین زندانیان سیاسی و اولین کسایی که هزینه دادن. در نفس شما حق داره از ما، من و بزرگتر از من انتقاد بکنه، ولی انصاف هم داشته باشه. ببینید که بیشترین کسانی که هزینه دادن در جمهوری اسلامی و مقابل جمهوری اسلامی ایستادن و به اعتمادشون به خمینی و نه به انقلاب، اعتمادشون به خمینی اشتباهشون دارن
اعترافیتن،
هزینه بسیار زیادی دارن.
خیلی ممنون آقای ویسی، نکتتون رو بفرمایید، میشنویم یک دقیقه.
که یه نکته فرمایش دقیق آقای علی جانی کردن به افراد، مهمترین تجربه 57 اینه که نگیم آدم ها خوبن کشور خوب میشه یا نیت خوب دارن کشور خوب میشه، که نشد. ما به نهادهای مدنی قدرتمند نیاز داریم که جلو هر دیکتاتوری رو از هر سمتی بگیره، به رسانه قدرتمند، قوه قضاییه مستقل، آزادی احزاب، و من عرض میذارم به مبارزین مثل آقای علیجانی علیه جمهوری اسلامی، ایشون، آقای تقی رحمانی و اون دوست سومشون که اسمشو الان یادم نیست، شهید شدن در زندان، آقای صابر،
خدا
صابر،
اینها عمرشون رو بر مبارزه بر جمهوری اسلامی گذاشتن و من عرایزم نادیده گرفتن این مبارزات عزیزان مثل علیجانی.
خیلی ممنونم خانم کنعانی، 10-20 ثانیه میتونید اگر صحبتی دارید انجام بدید.
من فکر میکنم تنها نکته‌ای که باید بگیم دقیقا همون بحثی بود که من در آخر صحبتم هم گفتم، ما دوباره تکرار میکنم، بحث این نیست که ما بیایم و دوباره در دو طرف این پرده قرار بگیریم، احتیاج داریم که از تجربیات اون نسل استفاده کنیم، سابش بکنیم دوروبر این گوشه‌های تیزی رو که حالا داره مثل یه بوی برنده در واقع پیش میره، و این در کنار هم گرفتن رو به منشأ ظهور برسونیم.
متشکرم مراد ویسی، فروغ کنعانی و رضا علیجانی که در این بحث شرکت کردید. ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. تا فردا شب.